بسم الله الرحمن الرحیم. زوجة البیان صفحه 868 سطر 19. ثم ان الظاهر ان المقصود من الشهاده والامر بها والايجاب والمبالغه هو القبول. در آیه که مشغول تفسیرش بودیم که آیه 13 بود از آیات کتاب قضا و شهادت و شهادات که گفتیم در کتاب ما 13، در کتاب قدیم 9، در اون آیه داشتیم بحث میکردیم. در این آیه به ما دستور داده شد که شهادت رو ادا کنیم، واجب کردن ادای شهادت رو و مبالغه هم در این وجود داشتن. این مبالغه، این واجب کردن مستلزم این است که شهادت باید قبول میشه. اگر بر من ادای شهادت واجب است و قبول کردنش لازم نیست، کار لغو میشه. من شهادت بدم برای چی؟ شهادت بدم باید بدم برای قبول، نه این که شهادت بدم همینطور محو بشه از این بره. پس خود این ایجاب شهادت، امر به شهادت، مبالغه در این شهادت نشون میده که این شهادت باید قبول بشه. تا اینجا معلومه. بعد شهادت اگر بر شهادت اگر بر علیه خود من باشه میشه اقرار. بنابراین اگر شهادت باید قبول بشه، این شهادت خواستم که اقرار رو باید قبول بشه. از اینجا استفاده میکنیم اقرار رو لاغل و حلال پسه این کنیست، چون شهادت قبول باید بشه، اینم اقرارم نوعی شهادت منطقه بر علیه خودم، پس اینم باید قبول بشه. بنابراین اقرار رو فوقلا حلال پسه این جایست، ایشون بیه اقرار رو مومنین حلال پسه این جایست. بعد اینکه فرقی بین مومنین و غیر مومنین نیست، پس بنابراین اقرار رو اقلا حلال پسه این جایست. این یه مطلبش از آیه استفاده میکنه، از این آیه 13 استفاده میکنه. یه مطلب دیگه استفاده میکنه و اونی که شهادت بر پدر و مادر یا شهادت بر بستگان یا شهادت مملوک بر مولا، همه اینها پذیرفته میشه. بعضی گفتن که شهادت بر پدر مادر پذیرفته نیست، ایشون میفهمد وقتی قرار شد همه شهادت ها قبول بشه، استثنایی هم نشد، پس باید شهادت بر پدر مادرم قبول بشه. به خصوص که اصلا تو خود قرآن هم داشت، خود آیه داشت شهادت علی الوالدین و الاقربین داشت، تصریح بود تقریبا به این که باید شهادت داده بشه. خب وقتی باید شهادت داده بشه، شهادت هم اینطور که لغو نیست، حتما قبول هم بشه. پس آیه دلالت میکنه بر قبول اقرار یک، بر قبول شهادت علی الوالدین و اقربین و شهادت مملوک بر سید دو، تمام اینها از خود آیه استفاده میشه. صفحه 868 سطر 19. ثم این نظاهر اینه که مقصود از شهادت و مقصود از امر به شهادت و مقصود از ایجاب شهادت و مبالغه در چنین وجوبی، مقصود از همه اینها قبول است. مقصود از همین ها قبول است، یعنی آیه این که اصرار میکنه برای این که شهادت بدید، معلوم میشه پسترش قبول شهادت هست، بلا شهادت لغو میشه. اگر این که این باشد، فدلت آیه بر قبول دو چیز، دلت علا قبول اقرار المؤمنین علا انفسهم، و بعدا میگیم و علا قبول شهادت الولده علا الوالده تا آخر. آیه با توجه به این که شهادت رو مطرح کرده، واجب کرده برای قبول کردن، پس دلالت بر دو مطلب میکنه، یکی بر قبول اقرار مؤمنین، یکی هم بر قبول شهادتی که بلد بر علیه والده نشون ده. فدلت علی قبول اقرار مؤمنین علی انفسهم، چون اقرار رو بستدم نوعی شهادت، منتها شهادت بر علیه خود شهادت دهنده، کما هو مجمل علیه، یعنی این که اقرار مؤمنین قبول میشه مجمل علیه مدلول اخبارم هست. و ظاهر انه لا غالب الفرق، فرقی بین مؤمن و غیر مؤمن نیست، بنابراین اقرار مؤمن رو تبدیل میکنیم به اقرار غلال حسین فریز. این یه جور معنی کردن برای کلمه فرق. فرق و من اینطور معنی کردم. فرقی نیست، یعنی فرق بین مؤمنین و غیر مؤمنین نیست. لذا پولسن میگه فقیرون کذالک. این فقیرون یعنی فقیر مؤمنین هم کذالک، یعنی اقرارشون بر علیه خودشون قبوله. این فقیرون کذالک نشون میده که این معنی که ما برای فرق کردیم خوبه. یه معنی دیگه هم برای فرق میخوان بکنیم که اون شاید با فقیر اون کذاره خیلی مناسبت برش باشه. بگیم فرقی بین شهادت و اقرار نیست. این البته خیلی گفتن نمیخواست، اون اقرار مصداقی از شهادته. کسی توقع فرق بین اونها نداره. همه میدونن که مصداق با صادق فرقی نداره جز به کلیت جزئیات. پس شهادت که کلیست و اقرار که نوعی شهادته با هم فرقی ندارن. لاغایل به فرق ها به این معنا هم بگیرید اشکال نداره، چون اقرار به مومین علا انفسیم جایز از شهادت داره استفاده میشه. یعنی مرحوم محقه اول گفت شهادت باید قبول بشه، بعد گفت پس اقرارم باید قبول بشه، حالا میگه چون فرقی بین شهادت و اقرار نیست. این حرف خوبیه، ولی با فقیر اون جزالی خیلی مناسب در میده. پس فرق و منعی فرق بین شهادت و اقرار معنا کنید اشکالی نداره، اگرچه سیاق اقتضا میکنه که فرق و منعی فرق بین المؤمن و غیر المؤمن بگیرید. و علا قبول شهادت الولد، این اساس برمون علا قبول اقرار المؤمنین دلت بسر اینم در میاد. آیا با توجه به این که مقصود از وجوب شهادت قبول شهادت است، با توجه به این دلالت کرد بر قبول اقرار المؤمنین یکی و دلالت میکند بر قبول شهادت ولد علی الوالدین و الاقربین و العبد عبد عطف بر ولده، یعنی قبول شهادت عبد علی سیده یا لسیده، که علی سید شهادت بده هر جلد سید شهادت بدن و شهادت شفا میکنه. پس هم دلالت میکند آیه بر این که شهادت ولد رو بر بستگانش بپذیرین و بر پدر مادرش، هم دلالت میکند که شهادت عبد رو بر سیدش یا به نفع سیدش بپذیرین. چرا آیه دلالت میکنه در عموم عامه دیگه، نگفته شهادت حر، گفته شهادت از شامل شهادت مملوک هم میشه. ففی ها در این آیه اشعار است به این که ایمان شاهد کافیست برای قبول. شرط نمیشود حر بودن، عبد نبودن. شرط نمیشود ولد نبودن. شرط نمیشود که شهادت علیه خود شاهد نباشد. اینا شرایط نیستن. شرط قبول شهادت فقط ایمان شاهده. شاهد ایمان داشته باشه شهادتش رو قبول کنی، ولی اون که اون چیزهایی که ما شمردیم نباشه، یعنی حر نباشه این شاهد، غیر بلد نباشه، ولی اون شرایط نداشته باشه، ولی چون فقط ایمان داره کافیست. حتی عدالت هم شرط نمیشه، از آیه اینطور استفاده میشه بعد که ایمان کافیست. ولی ما عدالت از جهلیه ممکنه ثابت کنیم یا بعضی شرایط از جهلیه ثابت کنیم، از آیه استفاده میشه. ففیها در این آیه اشاره است به این که ایمان کافیست، یعنی ایمان شاهد کافیست برای قبول شهادتش. ولا یشترط غیر ایمان الا این که دلالت کند دلیلی بر اعتبار عدالت یا اعتبار عدم ظهور فسق، که این دلیل هم داریم، این دلیل هم داریم، ولی یا از اخبار یا از آیات دیگر. اینجا آکن فاسق بنابراین فتبینو اعتبار ادالت میکرد. تمام شد. ثم اکده او به قوله، بعد خداوند این وجوب اداء شهادت رو تأکید میکند به قولش فلا تتبعوا الهوا. آیه اینطور بود، اگر میبینید مشهود علیه فقیه است شهادت رو ترک نکنید، اگر شهادت رو ترک کردید به خاطر هوا و هوس خودتون ترک کردید، یعنی هوا و هوستون به شما دستور داد که این فقیره بیشتر فقیرش نکن، برای شهادت نده. این هوا و هوست بدیم بود، تو تابع هوات نباش، تابع دستور باش. دستور به تو دادیم که شهادت بده ولو بر علیه والدینت، ولو بر علیه فقیر، ولو بر علیه مولا. این دستور رو تو دادیم، تو پیروی از هوا و هوس خودت نکن، خواستت رو ملاحظه نکن، دستور رو ملاحظه کن. تأکید کرد خداوند این وجوب استشهاد رو یا وجوب ادای شهادت رو به قولش که فرمود فلا تتبع الهوا. تفسیر آیه اینه که رعایت کنید امر خدا را، کما امرکم، به همون تو شما را امر کرده، به همون نحوی که امر کرده رعایت کنید و امتثال کنید. ولا تقصدوا غیر مقصوده تعالی، غیر از مقصود خدا را قصد نکنید، مطیع باشید که همون مقصود قصد بشه. فانه اعلم بمصالح العباد منکم، اون بهتر این مصالح عباد میدونه. اگر شهادت بر علیه این فقیر مضر بود، خود خدا استثنا میکرد و اجازتون نمیداد که شهادت بدید. حالا که میگه شهادت بدید، شهادت بدید، او بهتر از شما مسائل عبادشو میدونه. فلا تتبعوا هوا انفسکم فی اقامت الشهاده، خواسته خودتون رو در اقامه شهادت پیروی نکنید تا نتیجش این بشود که شهادت بدهید بر علیه غنی ولی شهادت ندهید بر علیه فقیر. این پیروی شدن از هوای نفسه. شهادت بدید بر علیه غنی، شهادت ندهید بر علیه فقیر، ملاحظتا للمصلحه، تا مصلحت فقیر رو ملاحظه کرده باشید. لازم نیست شما مصلحت فقیر رو ملاحظه کنید، ما عالم کریم به مصلحت فقیر. او علا من کانه، این عطر بر غنی است. فتشهدو علال غنی، یا فتشهدو بر کسی که بین کم و بین او عداوتون دون است. یعنی بر دشمنتون، بر علیه دشمنتون شهادت بدید، بر علیه صدیقتون که دوستتون شهادت ندید. اینم یه نوع پیروی از نفسه، پیروی از هوای نفسه. هیچم نکنید، بلکه پیروی از دستورات ما داشته باشید. یا وطمتن او، این وطمتن او حتی بر تشهدوست. اون علامنکان بینکم و بین او عدابه حتی بر غنی بود، حتی بر اناغنی بود، تشهدو وستش در میمن. این وطمتن او حتی بر تشهدوست، یه تشهدو وستش در نمیم. وطمتن او یعنی اینطور نباشد که امتنا کنید از شهادت به نفع دشمنانتون. شهادت به نفع دشمنانتون رو ترش بکنید. اینم یعنی پیروی از هواست. علاوه بر این که شهادت میدهی، یه چیز دیگه هم برای شما شرط داریم و اونی که قربتن الالله شهادت بدید. درسته به جا دارین شهادت میدید، یعنی بر علیه اون کسی که باید شهادت بدین دارین شهادت میدید، له شهادت نمیدید، طرفدار حقید، این درسته. ولی حالا ها که دارین طرفداری حق میکنید، این طرفداریتون هم قربتن الالله باشه، نه اینکه من طرفداری میکنم که ازم تعریف کنم، بلکه طرفداری بکنید تا نزدیکی به خدا بشید. و ایضا لابد ان یکون شهاده امتثالا لامر الله، خود شهادت به عنوان امتثال امر خدا باشد، نه به خاطر اتباع نفس و هوا باشد شما مره. یعنی خسته قربت هم داشته باشید در ادای شهادت. خب قسمت بعدی آیه داره ان تعبدو، یعنی لان تعبدو، پیروی از هوا و هوس نکنید تا نتیجهش این شود که عادل بشید. اگر پیروی از هوا و هوس شدید از عدالت بیرون میرید. پیروی نکنید تا عادل بشید. توجه کنید عبارت چی جوریه؟ فلا تتبعوا الهوا ان تعدلوا، ان تعدلوا یعنی ان تعدلوا، پیروی از هوا نکنید تا به عدالت برسید. اگر پیروی از هوا و هوس کردید به عدالت نمیرسید، از عدالت بیرون میایید. ای لعن تعدلو، او لعج لعن تعدلو پیش شهاده بله لعن لا تعدلو، ما همین لعن تعدلو، لا تعدلو بیرون تا عدول نکنید، تا انحراف پیدا نکنید. این درسته، همون مفادش همون سیاسی هده. لن لا تعدلو یعنی تا عدول و انحراف پیدا نکنید. اگر پیروی از هوا کردید انحراف پیدا میکنید. شما پیروی از هوا نکنید تا انحرافی براتون درست نشود، یعنی عادل میشید. اول از لن تعدلو به شهاده، این همون مدرکی من از کردم، تا اینکه عادل در شهادت بشید. اول گفت تا اینکه منحرف نشی، حالا دوم میگه تا اینکه عادل بشی. هر دو معنیش یه چیه، منحرف نشدن و عادل شدن یک معنی داره. نتیجه شکیه قال الفرا هازا، یعنی این قول خداوند که فرمودن تعدلو، مثل قول عرب است که میگوین لا تتبع هواک لترضا ربک، تو پیروی از هوا نکن تا خدا ازت راضی بشه. لام لام به معنای لعجله هست، لذا تفسیرش میکنه ای کی کی ما ترضا ربک. ربک هم توی کروشه نوشته، پیداست که خود محقق و مصحح اضافه کرده. کلمه ترزه کافیه. شما رب بکتون که روشه داریم؟ ای کلمه ترزه میخواد اون لام دل ترزه رو معنی کنه، که لام دل ترزه معنی لحجلت، لذا به من کلمه گرفته بشه. پیروی از هوا حبست نکن تا خدا ازت راضی باشه. قاله هم که مجمل باید دنبال آیه داره، به این تلو و تعرزو این نزده ها کنه با ما تنبلون خبیر ها. این تلو یعنی این تمیلو، اگر انحراف پیدا کنید از شهادت. او تا رزو تا رزو اصلا شهادت ندید، اعراض کنید، بگید من شهادت نمیدم. جواب چیست؟ جواب فیجازی کمه که حد شده. اگر انحراف پیدا کنید یا اعراض از شهادت داشته باشید، فیجازی کن، خدا به شما جزا میدهد. فإن الله کان بما تعملون خبیرا، فإن الله کان بما تعملون خبیرا علت جزاست، چه جانشین جزا شده. اینو دیروز هم گفتیم، دیروز یه صفحه قبل گفتیم که فالله اولا بهما جواب اینه، اما در واقع جواب این نیست، جواب این حذف شده. این فله اولا به ما دلیل اون جوابه، به جای جواب نشسته. پسرش هم گفتیم که ما بیغولی فإن الله کان بما تعملون خبیرا، اون فإن الله کان بما تعملون خبیرا هم همینطوره، جواب این نیست بلکه دلیل جواب است که به جای جواب نشسته. اینجا ملاحظه کن این تلو شرط فإن الله کان بما تعملون خبیرا به ظاهر جوابه، ولی ایشون میگه جواب نیست، جواب فیجازی کم که هست شده. این فإن الله دلیل اون جوابه. و این تلو اوتورزو، حالا اینو خطاب به شاهده یا خطاب به حکامه؟ خطاب به هر دو میتونه باشه. به شاهد میگه اگر اعراض کنید از شهادت، یا تلو یعنی انحراف پیدا کنید از شهادت، جزاتون میدید. به حکام هم میتونه، به حکام هم میگه اگر در حکمتون میل و انحراف و کجی پیدا کردید، یا اصلا اعراض کردید از خوف، گفتید حکم نمی کنن، در هر دو صورت یجازی کن. از توجه می کنید که میشه خطاب رو به حکام گرفت، میشه خطاب رو به شاهد ها گرفت. اولیشون خطاب رو به شاهد می گیره، بعد خطاب رو به حکام می گیره. ای ان تمیلو فی ادای شهاده، این تلو رو داره برنامه می کنه. تلو یعنی تمیلو، تمیلو یعنی کج برید، انحراف پیدا کنید. این تمیلو در ادای شهادت، او تو رزو ان ادای ها، داره تو روزی رو منو میکنه، اعراض کنید از ادای شهادت. خب در این صورت میبینید که ایشون خطاب رو متوجه شاهد کرد. و قیل که خطاب متوجه حکامه، و قیل خطاب دل حکام، خطاب تلو و تو روزی مال حکامه. ای انتمیل و ایو الحکام فل حکمه لعهد الخصمین علی الاخر، انحراف پیدا کردید در اون حکمی که به نفع یکی از دو خصم بر علیه دیگری انجام میدید، در این حکمتون انحراف پیدا کردید، به جای اینکه به لحه این حکم کنید و بر علیه اون عکس کردید. اوتا روزو انا هده ما الار آخر، یا اعراض کنید از یکی از این دو به دیگری. حالا اعراض کنید در حکم دادن، یعنی اصلا حکم ندید، ایشون تو مرا نکرده. اعراض کنید از حکم دادن، یعنی حکمی که باید به یکی بدید از اون یکی اعراض کنید به دیگری بدید، که نتیجهش همون تمیل میشه. دو دو معنی کردن برای که در این دو معنی کردن مخاطبا رو متفاوت گرفتید. اما قیل معناه این تلو ای توبت دل و شهاده، تلو رو معنی تبدیل شهادت گرفته، او تورزو، تورزو رو معنی اعراض نگرفته، معنی ای تکتوموها، این شهادت رو کتمان کنی. خب نتیجه کتمان همون ادا نکردن شهادته، باور مربی نبی جعفر امام باقر علیه السلام تموم شد. فیض رازی کن جواب اینه که مصنف تهدید گرفته، این تلو و تارزو فیض رازی کن، خدا جزاتونو میده، فإن الله کان ما تعملون خبیرا، هم خبیره که چه کردی، هم قادر است که جزا بده. معنای این قسمت از آیه یا معنای این قول خداوند این است که خدا عالم است به ما یکون رو میکن، یکون رو تام است، یعنی به ما یست رو میکن، به ما یتحق رو میکن. خداوند عالم است به آنچه از شما صادر میشه، چون آنچه از شما صادر میشه اقامه شهادت است یا تعریف شهادت است یا اعراض از شهادت است، همه رو میدونه. اگر اقامه شهادت کردید جزای پسندیده دارید، اگر تعریف کردید شهادت رو یا اعراض کردید از شهادت جزای گنجاور دارید، جزایی که خودتون نمیپسندیدش و رنج میبرید. فقط رو بیان ابن عباس در معنای قول خداوند این تلو و تورزو این چنین معنا کرده که دو تا مرد یا دو تا متخاصم، حالا میخوان مرد باشن یا زن باشن، وارد میشن مقابل قاضی میشینند، میل قاضی به یک طرفه و اعراضش از طرف دیگه. مثلا همیشه میگه یکی از این دو متخاصم داره نگاه میکنه، از به اون متخاصم دیگه اصلا توجه نمی کنه. این انتلو این اوتلو تورزو معنیش میده که به یکی میل کنید، تلو یعنی میل کنید به یکی، تورزو اعراض کنید از دیگری. تا حالا ما گفتیم تلو یعنی انحراف در شهادت یا حوش پیدا کنید، حالا تلو یعنی میل کنید، یعنی توجهتون، توجه صورتتون به سمت یکی از متخاصمین باشه، اعراضتون از متخاصم دیگر باشه. اینطوری معنا کرده، گفته انهما رجلان، دو تا مردن، یعنی این وضع در این حالت انجام میشه، این انحراف یا اعراض در این حالت انجام میشه که رجلان یجلسان بین یده قاضی، در مقابل قاضی بنشینند، فیکون و لیگل قاضیه و اعراضهی لحد همه علال آخر، لی همون از همون تلبو گرفته شده، همون تلبو گرفته شده، اعراض هم که خب از تورزو گرفته شده، هر دو مستر هم لی قاضی یعنی مل یعنی توجه، و اعراض قاضی لحد همه علال آخر باشه، یعنی به نفع یکی اعراض کند از دیگری یا به نفع یکی تمایل پیدا کند به همون یکی. این معنای است، معنای نیست که انحراف در شهادت یا اعراض در شهادت پیدا کنید، معنای نیست که حاکم انحراف در حکم یا اعراض در حکم پیدا کنه، بلکه معنای اینه که حاکم توجه به یکی و اعراض از دیگری پیدا کنه، که این خیلی سخت‌تر گرفته مطلب با این بیانی که گفته. خب آیه 13 هم تموم شد، وارد آیه 14 هم میشیم که در نسخه قدیم آیه 10 هم نوشته شده. و من از لمومن من کتم شهادتن اندهو من الله و من لهو بقافلن اما تنبلون. معنای این است که پیدا نمی شود ظالم تر از این شخص. من از لم استفهامه، شاید حالا چه تحجیب داشته باشه، ظالم استفهام چون استفهام این کاریه، چون استفهام این کاریه نفی معنا میشه، یعنی ظالم تر از این کس نیست. ظاهر عبارت اینه که چه کسی از این کس ظالم تر است، و مفادش اینه که ظالم تر از اون نیست. لذا مرحوم مصنف هم میبینید ما یوجد با مای نافیه عبارت قرآن رو معنا کرده، با مای نافیه معنا کرده، چون من رو من استفهامی این کاری گرفتم. ظالم تر از این کس نیست که کتمان شهادت می کند. اندهون نه یعنی این متعلق به شهادت نیست که بگیم شهادت رو یا متعلق به کتمان نیست که بگیم کتمان می کند پیش خودش، بلکه اندهون متعلق به حاصله مقدره. کتم شهادتی که حاصل شده اندهون وقتی صحنه ای رو دیده، بالاخره مطلب پیشش روشنه، حالا متحمل شهادت شده، شهادت پیشش حاصله، بهش گفته میشه برو شهادت رو ادا کن. من الله رو متعلق به حاصله میگیم، یعنی شهادتی که پیش این آدم حاصل شده منتها از جانب خدا، خدا بشین وسیله گرفتن شهادت داده و در نتیجه میشه گفت خدا او رو شاهد قرار داده. یه معنی اینه که من الله رو هم متعلق بگیم به کتمه، به همین هم درسته، اون اولی خیلی خوب نیست، متعلق بگیم به کتمه، بگیم شهادتش رو از خدا کتمان کند. خب این اشکال پیش میاد، مگه میشه کسی از خدا شهادت رو کتمان کند؟ خدا که عالم به سر و آشکاره، چطور میشود کتمان شهادت از او کرد؟ چند تا جواب میدن. یک جواب اینه که تقدیر میگیم، میگیم که یک تون و شهادته و من عباده دار عباده تقدیم میشه. یکی همین که نه، خود همین رو عبارت رو میگیم، تقدیر مضاف تقدیر نمیگیم، میگیم از خدا کتمان میکند به خیال خودش، گویا میخواهد کتمان کند، یعنی عملش طوریست که برای صدق میکنه که داره کتمان رو از خدا میکنه، مثل این که عقیده به این ندارد که خدا آگاه هست داره کتمان میکنه، اینطوری استفاده میکنه، یعنی آیا اینطوری معنی میکنه؟ نه که واقعا داره کتمان میکنه، عملش اینطوره که به منزله کتمان کردن، هر دو جو معنی میکنه. و من لها به راه رو متمنه ای ما یوجد ازلم من کاتم شهادتن حاصلتن اندهو من الله. کاتم رو با اضافه بخونید، من کاتم شهادتن. یافت نمی شود ظالم تر از این کس که شهادتش را کتمان می کند، اون شهادتی رو که حاصل از اندهو، که اصلا اندهو متعلق به حاصلتن مقدر بیفته می شود، کتمان می کند این شهادت رو من الله. من الله رو خواستم متعلق به حاصله بگیرم، گفتم خوب نیست اگرچه اشکالی نداره، ولی متعلق گرفتنش به کتمان بهتره. خب اگه متعلقش بگیریم به کتمان اینطور میشه من کاتم شهادت من الله، پسش مصنف میگه او یکتم ها من الله، این یکتم ها وقت تکرار میشه، اگر من الله رو متعلق به کاتم بگیریم اون میشه کاتم شهادت من الله، اینم میشه یکتم ها من الله، هر دو شکل میشه تکرار میشه. جواب اینه که نه، تکرار نمیشه، پشت سرش به حیث لا یقول ها اینده طلب داره، اون کسی که کتمان شهادت میکنه اصلا از اول نمیره ازای شهادت بکنه، اما این که یکتم ها من الله، یکتم ها من الله، کسیست که ازش طلبم میکنم میگن بیا شهادت بده، نمیره که این کتمان شهادت از خدا میکنه. هر دوش درسته، یعنی ممکنه شما یک تون را من الله رو اینطور معنا کنید که کتمان میکند در این حد که لا یقول ها اندت طلب، یعنی شهادتش رو اندت طلب شهادت هم ادا نمی کند، فچه انهو یرید و یخفی ها من الله، گویا میخواهد از خدا هم مخفی کند، که نه اینکه مخفی میکنه، از خدا میخواهد مخفی کند. اولی کاتن بیده نگفتیم که انهو یرید و که انهو نیواریم، در این دومی که یک تون ها من الله به ایسال یقول هنده ترم میگیم که پکنه و یقید یخبی ها من الله، که فرق است بین این دو، تکرار نیست، اگر من الله رو متعلق به کاتم بگیریم تکرار لازم نمیاد. خب پکنه از کجا میگی او داره اخفا میکنه از خدا، مخفی میکنه از خدا؟ میفهمد اگر میدانست که خدا عالم الغیب و شهاده است و فایده در کتمان نبود کتمان نمیکرد، حالا که داره کتمان میکنه معلوم میشه که فایده در کتمان میبینه، فایده در کتمان هم همینه که مخفی میکنه تا خدا نفهمه. پس این درسته، این غرض رو نداره، ولی کارش طوریست که نشون میده که همچه غرضی درش هست، ازلوکان یعلم این شاهد که خدا یعلم، اگر بدانم که خدا عالم است فلا فایده طلب بکن، از کتمان استفاده نمی کنه، بلکه می داند که انهو یعنی کتمان یزار رو بود به ضرر می زنه، خدا بعدا در مقابل این کتمان عذابش می کنه. فلا یکتم ها، یه نمی پوشونه، ولی حالا بدیم داره می پوشونه، پس معلوم میشه به منزله کسیست که در از خدا کتمان می کنه. یه معنی بود برای کتم من الله. معنی دیگه اینه که مضاف تقدیر بگیریم، بگیم او یکتم ها من عباد الله فیکون المضاف محذوف. بعد آیه داره و ما الله به قافل نما تملون، که صفت مرموم محضر میخواد معلوم میکنه، میگه ولحال ان الله تعالی عالمون بهی و به غیرهی من اعمال احلحسنه و قبیه، در حالی که خدا عالم از هم به این شخص هم به غیر این شخص، یا هم به اخفاء شهادت هم به غیر اخفاء شهادت من اعمال الاحسان نکنی. غیر و من دو جمعه نکنه، زمین بهیر هم دو جمعه نکنه، خدا عالم است به این شخص و به غیر این شخص، یا خدا عالم است به این عمل که کتمان شهادت است و به غیر این عمل پسرش یه من اعمال رسله را داریده. این معنی دومی با عبارت بعدی سازگار تره. ففیا در آیه ترغیب است و در این حال ترهیب است، هم ترغیبش میکند که شهادت بدهد، هم ترهیب و ارعابش میکند از ندادن شهادت. فعملو، مفاد آیه اینه که این کاری که بهتون گفتیم انجام بدیم، شهادت رو ادا کنید و کون و علا حضر من الله. چرا؟ چون خدا غافل از ما تعلمون نیست، پس باید از او و از آگاهی او بترسید.
اندبون میتونی متعلق به کتمه بگیم؟
بله،
تقدیر مرشمشیم.
چی رو؟
اندبون متعلق به کتمه بگیم.
کتمه اندبون چی رو برمیم شد؟
میگیم کسی که کتمان شده در نزده
خودش یه حاج کرده ها تازه کتمه است، کتمه نیست، نه خودشون تردیه گفته به نظر تردیش به جاست. این در اون طرف به شهادت نیست، به طرف به کتمه نیست، در اون به حاصله مقدره. بعد معنا میکنه آیه رو، میگه کتم و شهاده اخواه و من الله متعلق است به کتمه، یا صفت دیگر است برای اشهاد. صفت اول این در بود، صفت دوم من الله. ولد ولو اولا یعنی این که من الله متعلق به کتمه باشه، اولا از این هستی متعلق به اشهاد یا صفت اشهاد باشه. باقی آیان ظاهر است احتیاج به تفسیر نداره. خب یوم کنال استقلال به هر تحریم کتمان شهاده، ما میتونیم همین آیه که خوندیم دلیل قرار بدیم که کتمان شهاده ترام، علاوه بر اون آیه دیگه هم بریم که صحیحا کتمان شهاده ترام میکنه، پس میتونیم استقلال کنیم به این آیه که مورد بحث ما بود علاوه تحریم کتمان شهاده، و میتونیم استقلال کنیم به قول خداوند بازم بر تحریم کتمان شهاده. قول خدا این است: این الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا فاولئک اتوب علیهم و التواب الرحیم. کسانی که کتمان میکنند اون بینات و هدایتی رو که ما نازل کردیم بعد از اینکه ما برای مردم در کتاب بیان کرده بودیم، کسانی که کتمان میکنند مثلا مسائل تورات و انجیل رو نمیگن، یا حتی در قرآن هم مسائلی که هست علماش نمیگن کتمان میکنن، اولای که یعنی هله و باید علم هله، مگر کسانی که توبه کردن دیگه بعد از این کتمان نمیکنن و اصلهو یعنی ثابت قدم بودن بر توبه شون و بیانو بعد از این دیگه بیان کردن کتمان نشدن، حرف رو گفتن، فاولای که اتوب علیهم و نتوب علیهم. این آیه کتمان شهادت رو مطرح نکرده، کتمان معنزل نامه البینات و الهدا رو مطرح کرده، ولی کتمان شهادت هم مندرج میشه تحت همین کتمان. رضا مرحوم محقق کتمان شهادت هم از این آیه به دست میاره، تو مندرج تحت این آیه هست. حالا از اینجا به بعد شروع میکنه این دوتا آیه رو که الان خوندیم که از اندر لزین یکتومونه شروع شد تا اندر تبابر رحیم خط شد، این دوتا آیه رو برمون بازه میخواد تفسیر کنه. پس الان به مناسبت ذکر این آیه باید تفسیر میشه، گویا دیگه به تفسیر به آیه قبلی کاری نداره، آیه قبلی تفسیر شده تموم شد. تفسیر ها یعنی تفسیر این آیه یا تفسیر هما؟ کتاب ما تفسیر ها داره، شما چی؟ تفسیر ها داری؟ نه البته تفسیر های تفسیر آیه دوتا آیه با هم جمع کرده گفته تفسیر ها، تفسیر هما میگو پشکال نداره. تفسیر این دو آیه اخیر ظاهرن این است که هر شخصی که مخفی کند و بیان نکند، چی رو مخفی کند چی رو بیان نکند، ما اوجده او هم مفعول یخفیست هم مفعول را لم بیان. البته مفعول یکیست، برای دیگری مفعول تردیم میگیم، اونتا خب ما اینجا میگیم مفعول هر دوست. هر شخصی که مخفی کند ما اوجده الله و بیان نکند ما اوجده الله، ما اوجده الله چی؟ من الدلائل المبینات، نه که گفته ما انزل نامر البینات، میگه من الدلائل المبینات. ولذی یهدی الی المکتوب، این دلیلی که هدایت الی المکتوب میکنه، چون فرموده والهدا، که فرموده والهدا ایشون میفهمد که ولذی یعنی مخفی میکند دلیل رو، که اون دلیل یهدی الی المکتوب. بعد از اینکه بیان کرده خدا این دلیل رو، لهو و لغیره من الناس، لهو یعنی برای مخفی کنندگان و برای غیره من الناس، فل کتاب المنظم، فل کتاب المنظم متعلق به بیان هست. توجه کنید ضمیر بیانه له، ضمیر لهو برمیگرده به کل شخصی، بعدن بیان او، بعد از اینکه خداوند اون ضمیر بیان او برمی به الذی، یا حتی الذی و مای ما وجده او هستی، بله بعدن بیان الله له، بعد از اینکه خداوند برای این شخص اون دلیل رو بیان کرده بود، ولی غیر این من الناس دلیل رو بیان کرده بود در کتاب، یعنی بیان کرده بود در کتاب، اگه کتاب امکان بعد از اون اگر کسی بخواهد کتمان کند عذابش همین لعنت رو که بود. ولی باید اطلاق این حکم بر کتب اخبار ایزن، یعنی اگر کسی کتب اخبارم در کتب اخبارم خبری باشد و کتمان کند محکوم به همون شد، بلکه نه در کتب اخبار، هر جا که چیزی بتواند بیان باشد چه در کتاب چه در غیر کتاب، اگر کتمان شود حکم کاتم همین است. بلا یبود اطلاق این عدم جواز کتمان یا تحریم کتمان بر کتب اخبار بزن، که کتب اخبار هم کتمانش حرام بشن. بل جمیع و ما یمکن و فیل بیان، بلکه همه آنچه که درش بیان راه پیدا می کند باید آشکار می شود و کتمان نشود. حالا اون چیزهایی که درش بیان راه پیدا می کنه می خواد کتاب باشه یک کتاب نباشه، مجازن و تقلیلن مربوط است به اطلاق او، لا یبعد اطلاق این حکم لا یبعد اطلاق او، یعنی کتاب بریادون خوبه به کتاب بریادون خوبه، یعنی کتاب رو بگیم چون آیه داره من بعد من بیانه ها لناسه فل کتاب، کتاب رو بگیم ایه کتاب امکان منتا کتاب های منزل سماوی باشه. حالا میگیم بعید نیست که اطلاق بکنیم این کتابی که در اینجا آمده حتی و کتب اخبار خدا من میفهمد ما بیانه ها فل کتاب نه تنها در کتب منزل من السما بلکه در کتب اخبار نیست. بعدم ترتیب بدیم بیشتر بکنیم بگیم که بلکه مراد از کتاب هر چیزیست که متکفل بیان باشه، مشتمل بر بیان باشه، بلکه کتاب نباشه، مثل صحبت باشه. بلکه جمعی و مایون که فیل بیانه بلکه اطلاق کنیم این بل جمعیه حتی بل کتبه، یعنی ولای عباد اطلاق کتاب علا کتب الاخبار و علا جمعی مایون که فیل بیان. حالا چه کتاب باشد اون که یمکن فیل بیان یا کتاب نباشد. خلاصه خداوند میفهمد بعد از اینکه ما بیان کردیم کتمان نباید بشه. حالا چه در کتاب منزل، چه در کتاب اخبار، چه در غیر کتاب، وقتی بیانی رسیده باشد کتمانش جایز نیست. مجازن و تقریبا، این مجازن و تقریبا مربوط به همون اطلاق هست، یعنی کتاب رو اطلاق کنیم بر کتب اخبار یا بر آنچه که بیان است ولو کتاب نیست، کتاب اطلاق کنیم بر این مجازن و تقریبا، یعنی به خاطر کلمه دادن کتاب، چون بیان غالبا در کتاب انجام میشه، گاهی در چیز دیگه انجام میشه. ما به مناسبت این که بیان غالبا در کتابه به جای بیان گفتیم کتاب. خب حالا جواب ان کل شخص یخفی ولم یبین آمد، هر شخصی که مخفی کند و بیان نکند ما اوجده الله و الذی یهدی را اولای که یلنهم الله و یلنهم الله، هم خدا لعنتشون میکنه هم لعنت کنندگان. بعد نتیجه میشه فهم ملعون، این کسانی که کتمان میکنند ملعونند، یعنی حکم میشود به لعنشون. یلعن هم الله ملعونند یعنی یلعن هم الله یک، و یلعن هم ایزن لاعنون. یلعن هم الله یعنی چی؟ یعنی یحکم به لعنه، حکم میکنند به اینکه اینها ملعونند، مطرودند. وقتی خدا حکم بکند اون چه که بهش حکم میکنه واقع میشه، وقتی حکم میکنه به اینکه اینها ملعونند دیگه واقعا ملعون میشه. و یو وعد هم از رحمتهی، پس یلعن هم یک معناش اینه که حکم به لعنت میکنند، یعنی حکم میکنند به اینکه اینها ملعونند که اصلا در واقع لعنت هم میشند. یا خداوند یو وعد هم از رحمته، نمیگیم یحکم بلنه، یلعن هم یعنی یبعد هم از رحمته، از رحمت اینها رو دور میکنن. این مال یلعن هم الله بود. حالا دادیم و یلعن هم الله اینون، اینو میخواد تفسیر کنیم، میگه و یلعن هم ایزن من یه تحکیم این الله، هر کس که قدرت لعن دارد و لعن از اون مویسر است او هم اینها رو لعنت میکنه. چطوری اون رو لعنت میکنه؟ این شخص رو لعنت یعنی دور کردن از زحمت. چطوری دیگران یا به عبارت دیگر لاعنون میتونن دور کنن این شخص کاتم را از رحمت خدا؟ میفهمد بنید او علیهم به بود از رحمت الله تعالی، خودشون دور نمی کنن، نفیشون میکنن، خود این لاعنون دور نمی کنن اون کاتم را، بلکه نفیشون میکنن. و ان یدو علیهم، یدو وقتی با علا متعدی بشه معنی نفینه، بلکه نفرین کنن، بلکه نفرین میکنن لاینون علیهم بر این کاتمین، نفرینه به چی میکنن؟ بر بود از رحمت الله تعالی. خب لاینون چه کسانی هستن؟ روشن شد که یلعن هم الله یعنی چی؟ دوتا معنی شدیم، یکی اینکه حکم به لعنت میکنن، یکی اینکه دور از رحمت میکنن. معنی دوم این بود که لاعنون نفی میکنن بل بودن رحمت الله و این نفرینشون مستجاب میشه، اونها از رحمت خدا دور میشن. حالا میخوام ببینیم که لاینی که چه کسانی هستن. میفهمد والذین یتعدا منهم اللعن المسلمون انسان و جنن، اون کسانی که از اونها لعن میسر است و خداوند در اینجا اونها رو لاینون نامیده، مسلمون هست که انس باشن چه جن باشن. بعد توصیه میده میگه عمل کفار ایزن، ممکنه لاینون شامل کفار هم بشه ایزن. خب ایزن یعنی همونطور که شامل مؤمنون میشه، شامل مسلمون میشه. خب مگه کفار رو لعنت میکنه؟ میفهمد بله، در آخر از خود قرآن خبر میده که اینا میان هر کدوم اخت خودش رو لعنت میکنه. اخت یعنی نظیر، این طایفه نظیر خودش رو لعنت میکنه. پس کفار هم دیگر لعنت میکنه، کفار هم این کاتم ها رو لعنت میکنه. اول کفار زن، یا این که مراد از الذینیت ها تامین همولن کفار هست ای زن، یعنی علاوه بر مسلمین. خب مگه کفار میتونن لعنت کنند؟ بله، به اعتبار لعنم ذالک شخص را در آخره. یک شخص ذالک شخص این شخص کاتب، شخص کاتب در آخرت لعنت میکنه کما برد. خب تنها لاینون عبارت از مسلمون و یا زمین بکردن کفار نیست، بلکه حیوانات هم لعنت میکنه. اول بهائم ایزن، بهائم هم لعنت میکنن این لاینون رو. و هم یلهمهم الله و به دعا علیهم بلعنه، به این که خداوند الهام کند به این حیوانات، به این که دعا کنید علیهم، یعنی بر کاتمین دعا علیهم نفرین، نفرین کنید در برانها. به چی نفرین کنید؟ به لعنت، به لعنت متقرب دعاست، یعنی دعایتون لعنتشون باشه. بر کل مخلوقین چماخیل، نه تنها حیوانات، مخلوقات دیگه، نباتات، جمادات، حتی عناصر بسیطه، حتی افلاک، همه اینا لعنت میکنن کسانی که کتمان شهادت میکنن کمانی. الا لذین تابو یعنی این کسانی که توبه کنند از لعنت محفوظ میمونند. اگر قبلش لعنت توبه کنند لعنتشون شروع نمیشه، اگر بعد از شروع توبه کنند لعنت قطع میشه. عبارت ایشون معنا میکنه الا لذین تابو رو میخواد معنا کنه، چون استثناست، میخواد قبل استثنا رو ذکر کنه. دائما لعنت میشن، همشون لعنت میشن الا لذین تابو، که این گروه استثنا میشن. از زمانی هم که توبه کردن دیگه ادامه پیدا نمیکنه، هم دوام در مورد اینها نقض میشه، هم کلیت افرادی. هازلن ثابتون للکل، این لعن برای همه کاتمین هست. یک، دائما هست. دو، الا لذین، الا بعد توبه. این جمله ها در لعن ثابت للکل دائما رو مرحوم مصنف باورده تا مستثنا منه الا لذین تابو رو درست کنه، چون باید مستثنا من عام باشه. اول مستثنا من یه که عام نمیاره، بعد استثنا رو میاره، یه الا بعد توبه لمن تاب ای ندم اما فعل، توبه رو معنا میکنه، پشیمانی. و اصله آیه داره الا لذین تابو و اصله و بیان، سه تا نکته گفته، یکی توبه، یکی اصلاح، یکی بیان. خب توبه که گفتیم یعنی پشیمانی از فعل، اصله رو میخوام معنا کنم. و اصله ما افسر نکتمان، یه اصله ما افسر نکتمان، بلکتون متعلق به افسد است، بلکتون متعلق به افسد است. آن کرا که با کتمان فاسد کرده بود دو مرتبه اصلاح کنند. یه معنا برای اصلاح یعنی پاک کردن آن چه که با کتمان ایجاد کرده بود. وقتی کتمان کرد حق رو نبفتی که حالا باید بله حق رو بشه، یا از طریق کتمان حقی رو ناحق کرد حالا باید بله عوض کن. یه معنی برای اصلاح، یه معنی دیگه او اخلصه، این تفسیر دیگر است برای اصلاح. او اخلصه و استمر علی توبه، توبه شو خالصانه انجام بده، لله انجام بده و استمرارم بده، دو معنا برای اصل اصله معنی سبون او زم العمل صالح الیه، یا عمل صالح رو به توبه اضافه کنه، زمین الهی به توبه برمیگردونی، مذکر آمده به اعتبار ندامت، به اعتبار ندمه، یعنی ندمه، یعنی پشیمونی. زم عمل صالح رو الهی به توبه، این سه تا معنا بود برای اصله، یکی این که اصلاح کند آنچه را فاسد کرده، یکی این که توبه رو اخلاص خالص کند و ما استمرار دهد، سومی که عمل صالح رو اضافه میکنه، که این سه تا معنا برای اصله در اینجا و اصله هایی که بعد از توبه میاد هست. این سه تا معنا برای همه اصله ها قابلیت داره باشه. خب آیه بعد از اصله او داشت و بیانه، حالا بیانه رو میخوام معنا کنیم و بیانه، مصنف میگه و بیانه ای از هر توبته، اون توبه رو باید اظهار کنه که نه پیش خودش و خدا توبه کنه، چون بالاخره با کتمانش خلالی وارد کرده، به حقی رو نحق کرده، باید بگه من توبه کردم، بیان کنه که حق این بود و من این چنین عمل کردم، من خلاف کردم، یا کتمان کردم یا خلاف کردم، باید بیان کنه، برای مردم توبهش رو اظهار کنه که حق روشن بشه بین خودش و خدا، اگر توبه کنه حق روشن نمیشه. ای از هر توبت هو لیولم انهو تائب، تا معلوم بشه که تائب است. علاوه بر این و اعلم الناس ان ما فعله کان قبیحا، اعلام کنم به مردم که اون کاری که من کردم ناپسند بود، کار درستی نبود، کار درستی نیست که اعلام میکنم. او بیان ما کتمه، این در بیانه رو گفتیم، بیانه یعنی اظهار توبته او و بیانه قبح فعلش را، همین بیان کند توبهش را یا بیان کند قبح فعلش را. حالا میگیم بیانه ما کتمه او، اونی که کتمان کرده بود بیان کنه، نه که کار من قبلی بود بگه آقا من اینطوری گفتم حالا درستش میکنم، اینطوری درسته، این آقا مجرم نیست، اون یکی مجرمه مثلا. او بیانه ما کتمه او و ارجعن الجهل الجاهل بزار، الجاهل به ظالم مفعول ارجعه، ضمیر ارجعه که پاییز برمیگرده به همین شخصی که میخواد توبه کنه، همین شخصی که توبه کرده، توبه کند یعنی بیان کند ما کتمه رو و ارجاع دهد، بیرون بکشد از جهل اون کسی رو که جاهل به ظالم هست، جاهل به حق هست، اون یعنی که جاهل به حق شده اون رو از جهل ارجاع دهد، یعنی از جهل بیرون بکشه، اعلامش کنند و او را از جهل بیرون کنند، یعنی بهش بفهمانه که تو تا حالا گمان میکردی که حق این طرف نیست، حالا بدان که حق این طرفه، از جهلش بیرونش بکشه. بعد میفهمد که بعید نیست که اصلحوی در اینجا و عمل صالحانی که در جای دیگر بعد از توبه آمده، اینجا اصلا او بعد از توبه آمده، بعد از توبه آمده، عمل صالحان در جاهای دیگه آمده، بعید نیست همه اینا اشاره به این باشد که توبتون رو کامل کنید. کامل شدن توبه به چیست؟ کامل شدن توبه چیست؟ یکی از اقوالی که در باب توبه هست و در کلام مطرح شده و بسیار راه و مشکل میکنه، ایشون میخواد الان اینجا توضیح بده. توبه کامل این است که نه تنها از این گناهی جدی، از تمام گناهانی که از اول عمر تا حالا کردی توبه کنی، این توبه کامل. بعضی میگن توبه یعنی ندامت و قبح بر قبیح، بر انجام قبیح، تنها این کار که قبیح نبوده، اگه تو نادمه بر قبیحی فقط از این قبیح نبود پرهیز کنی، از تمام قبیح ها گذاشته رو باید نادم باشیم، چون توبه یعنی ندامت بر قبیح، به ما این که قبیح هست، خب همه قبیح هم به ما این که قبیح هم قبیح بودن، قبیه به ما هم و قبیه هم بودن، پس از هر اون هم باید پشیمون باشی. بنابراین توبه ولی گناه مستلزم توبه از همه گناه هاست، که توبه از گناه کافی ندونستن، گفتن باید توبه کامل باشه، کامل اینی از همه گناه. ایشون اشاره میکنه بعید نیست که اصلاح اشاره به همین داشته باشه، و قولی رو که در کلام خیلی بهش توجه نکردن همین آیه داره اثبات میکنه با کلمه اصلاح، که نه تنها توبه کنید از این گناه، بلکه اصلاح کنید، یعنی تمام گناهانتون رو توبه کنید، که دیگه بشین پاک پاک و آدمی بشین که کاراتون از اینجا درست باشه. و بعید نیست که اصلحو و بیانو و آنچه در مواضع دیگر بعد از توبه ذکر شده مثل به عمل صالحا و ما وقع فی مواضع اخر مثل به عمل صالحا بعد از توبه، بعد از توبه متعلق به وقع است. آنچه که بعد از توبه در جاهای دیگر واقع شده که عبارت از عمل صالحا اصله و بیانه اینجا، عمل صالحا اونجا، یکون و اشارت هم این اشارت خبر یکون بعید نیست که اینا اشاره باشد به کمال توبه. کمال توبه چیست؟ به چه طریق حاصل می شود؟ به ندب ان جمیع المعاصی، نه این اسیان تنها بلکه ندامت از جمیع معاصی. ولعظم علا ترک جمیع فیخلص من حقوق الله به توبه، از تمام حق الله ها باید بیرون بیاد، نه فقط از این حق الله تنها، حقوق دیگری که بر اثر گناهان قبلی به گردنش هست از تمام اون حقوق هم باید خارج بشه، یعنی توبه کامل بکنه، یعنی اصلا به گذشته هاشم توبه کنه. و ان حقوق ناس، هم از حق الله بیرون بیاد اون جایی که گناهش حق الله بوده، هم از حق الناس بیرون بیاد اون جایی که گناهش حق الله به حق الناسه، اون جایی که حق الناس گناه حساب میشه حق الله هم هست، مثلا غیبت میشه حق الناس، اونجا دستور خدا هم هست، مسئلت خدا هم میشه، کسی غیبت کنه هم حق الناس بگردن شد، هم حق الله بگردن شد. اگه مال مردم خورده باشه هم میتونه، خدا فرموده هر انسانی مالک مال خودشه، مال هر کسی رو باید به خودش بدی، این دستور رو اگه من اجرا نکنم هم حق الله بگردن میاد، هم حق الناسی که مالشو گرفتن. در جایی که حق الله و حق الناس هم توبه لازمه، هم باید کاری بکنم که اون حق از اون حق الناس تبعه بشن، به هر ترتیبه رضایت بگیرم یا ادا کنم به حسب. پس باید از حق الله جمعی حقوق الله خارج بشم، از جمعی حقوق الناس هم خارج بشم. خیلی کار سختیه، بعضی اصلا توبه رو مشروط کردن به این، اصلا توبه اینه، از یک گناه توبه شده کافی نیست. که میکران مطرح شده این مسئله که بعضی قائل به این مسئله خیلی سختی میشه، توبه خیلی سخت میشه. و ان حقوق الناس، یعنی باید از حقوق مردم هم بیرون بیاد، به ابراء ذمه، به این که ذمه‌اش بری شود من کل محرم یحتاج و الی ابراء ذمه، بری شود از هر حرامی که احتیاج به ابراء ذمه داره. بعضی حرام ها احتیاج به ابراء ذمه نداره، همین که استغفار کرد و پشیمون شد و تصمیم گرفت دیگه عود نکند این حرام تمام میشه، ولی بعضی حرام ها هستن که احتیاج به ابراء ذمه دارن، مثلا پس این مال مردم قصد کرده، یه کار حرام کرده، ابراز ذمه نباشه فایده نداره، پشیمونی فایده نداره، باید بره مال مردم رو بپردازه یا ازشون رضایت بگیره. و اذا فعل ذلک یقبل الله توبته، ذلک یعنی توبه کامل، اگر توبه کامل داشت به این بیانی که گفتیم و خداوند این توبهش رو قبول میکنه، خداوند قبول میکنه توبه او را و توبت کل تائبه، هر تائبی که این چنین توبه کند خدا توبهش قبول میکنه، ولو کان بعد نقض توبه مرارن، ولو بعد از اینکه نقض همه توبه بعد چند بار نقض توبه کرد بازم خدا توبهش قبول میکنه، منتظر شد که توبهش توبه کامل باشه، یعنی به همین نتیجه گفتیم باشه. خب بالاخره انسان گاهی گرفتار گناه میشه، وقتی احتیاج به تکرار توبه هست، اوائل احتیاج به تکرار توبه هست، بعد کم کم که دیگه تونست مسلط بر گناه بشه که گناه رو بطور کلی ترک میکنه. پس مرارن اینطوره که مرارن توبه شکسته میشه و انجام میگیره، دوباره بعدش انجام میگیره، این اشکالی نداره، شکستن توبه و انجام توبه بعدی اشکال نداره، چون غالبا اتفاق میفته، البته ما باید سعی کنیم که این اتفاق نیفته، ولی اگر هم اتفاق افتاد مایوس نشیم، بالاخره ادامه بدیم یه زمانی میشه که مسلط بر گناه میشیم، مسلط که شدیم یه گناه تکرار نمی کنیم، احتیاج به تکرار توبه نیست. اما حالا بازم احتیاج به تکرار توبه هست نه، خواجه در تجرید یه بحثی داریم که آیا اگر من از گناهی توبه کردم دو مرتبه یاد اون گناه افتادم انجامش دیگه ندادم، دیگه انجامش ندادم، پشیمون شدم و عزم بدتر کشم گرفتم و به این عزم عمل کردم تا آخر گناه ترک کردم، ولی گاه گاه یاد گناه می افتم، آیا در وقتی یاد گناه می افتم باید توبه رو تجدید کنم یا همون توبه اولی کافی؟ بعضی متعلقه به این باید تجدید کنم، میگن باید تجدید کنیم، تجدیدم به هم اینه که اظهار پشیمونی کنیم، حالا اظهار هم نه تو دلت پشیمون بشیم و تصمیم داشته باشی که انجام ندیم. قهرن اگر کسی تصمیم ترک گناه داشته باشه این پشیمونی استمرار پیدا میکنه، اون عزم بسر چیز رو استمرار پیدا میکنه، گاهی بعضی ها هستن که بیاد گناه گذشتشون میفته کیف میکنن، اونا معلوم میشه توبه خیلی کاملی نشده بودن، ولی نوع هر کسانی که یاد گناه میفتن ناراحت میشه چه کار کرد. خب چرا میگی اگر چند بار نقض توبه کرد باز خدا قبول میکنه؟ زیرا خدا سیغه مبالغه به کار آورده، فرموده فین الله هم تفا، یعنی نه یک بار و دو بار، هر چقدر لازم شد خدا توبه رو قبول میکنه. وقتی میگه تفا با سیغه مبالغه میگه پیداست که یعنی زیاد توبه رو میپذیره، زیاد میپذیره یعنی تکرار بکنیم، ما تکرار میکنیم، تو توبه رو تکرار کن ما پذیرش رو تکرار میکنیم. از قابل توبه منحصران فلا، کسی دیگه نیست که قبول توبه کنه، توبه فقط خدا قبول میکنه. و انهو خود خدا فی نهایت القبول است، اگه فی نهایت القبوله تکرار هم قبول میکنه. چرا فی نهایت القبوله؟ کما یوب هم صیغت المبالغه بل هست، هم خدا صیغه مبالغه آورده هم هست آورده. انا تباب و رحیم، انا مقدم شده، تقدیم همین انا نشون میده هست رو، هم حصر کرده هم صیغه مبالغه آورده، هم وقتی میگه رحیم، رحیم هم درست صفت مشبه صفت صیغه مبالغه میتونه باشه، و نهو کسی رو رحمه و تلطف، خود رحیم هم که برسش آمده نشون میده کسی رو رحمه، هم حصر آورده هم صیغه مبالغه آورده، هم رحیم رو که کسی رو رحمه رو میفهمونه آورده. البته رحیم اگه صفت مشبه هم باشه کسی رو رحمه رو میفهمونه، چون صفت مشبه در اصل ثبات میکنه، همین دلالت و ثبات خود کسرت رحمت استفاده میشه، از دلالت و ثبات کسرت رحمت استفاده میشه. اول عامل، این اول عامل رو من عطف میگیرم به کسی رو رحمت، انهو کسی رو رحمت است، یا به نحوی عمل میکند که ذو رحمه عمل میکند. این رحیم رو دلیل رو بیرمان میکنه، اول عامل عطف است به کسی، اینجا میشه انهو کسی رو رحمت و تلت و بیه منا، یه منا انهو الامل و ما یعمله زر رحمه، عمل میکند به همون نحوی که زر رحمه عمل میکند. خب زر رحمه دو جور عمل میکنه، یک بار عمل میکنه به شخصی که هنوز پشیمون نیست، خودش رو محتاج به رحمت نمیبینه، هنوز داره تمرد میکنه، یه وقتا نه زر رحمت به نسبت الا محتاج رحمت، اونی که زر رحمت به نسبت الا محتاج رحمت، رحمت رو بی حساب می‌ریزه، من عمل میکنم مثل عمل او، انه العامل ما یعمل و زرمه، یعنی به نحو عملی که زر رحمت میکند اونم عملی که زر رحمت به نسبت الا محتاج رحمت انجام میدهد، نه به نسبت کسی که هنوز تمردش ادامه میده و خودش رو محتاج به رحمت نمیبینه. اون کسی که محتاج به رحمت است وقتی به سمت ذو رحمت میاد، ذو رحمت چطوری با رفتار میکنه؟ خداوند میفرمون من رحیمم، یعنی من همونطور رفتار میکنم. هر دو جور معنا رو میشه برای رحیم آورد. فقط عرفتم ما ذکرناه من تفسیر اعرابه هما، از تفسیری که برای این دعای آوردیم، دعایی که مال سوره بقره بود، یکی آیه 159 یکی آیه 160، همین ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات تعالى تباب رحیم، دو تا آیه بودی که این دو تا تفسیری که برای این دعای آوردیم اعرابشون روشن شد، یعنی ادبیاتشون روشن شد، معلوم شد که کدومش مبتدا است کدومش خبره، این چیزا روشن شد و ضمناً لغتشون هم روشن شد، یعنی تفسیر مفرداتش هم روشن شد، هم تفسیر مفردات شد هم اعرابش گفته شد، هم لغتش آمد هم ادبیاتش آمد. حالا از این به بعد میخواییم احکام فقهی رو از توش استخراج کنیم، یعنی از این دو تایه میخواییم احکام فقهی رو استخراج کنیم. میگیم که فیام کنن استدلال بل اولا، دو تا آیه بود دیگه، یام کنن استدلال بل اولا، ده تا خط بشمارید بعد از ده تا خط داره بستانیه، اون بستانیت رو بند میدیم باز. یعنی به هر کدوم از این دعایه استدلال میکنه و حکم فقهی استخراج میکنه. الان میخواد به آیه اولا استدلال کنه به حکم فقهی استخراج کنه، آیه ثانیه رو بند میگه. هیوم چون استدلال به اولا یعنی به آیه اولا بر این چند تا حکم فقهی. یک، تحریم کتمان شهادت. کتمان شهادت حرامه چون داره این الذین یکتمونه مورد لعنت قرار میگیره. بعد و کتمان علوم دینیه، خیلی مهمه، کتمان علوم دینیه، اینم حرامه. منتها از اهلشی کتمان از هر شخص اشکال نداره، کتمان از اهل اشکال داره. یعنی این طرف لیاقت این علم رو داره ولی علم روش نمیده، این میشه کتمان و حرام. ولی خب مثلا ببینید فلسفه رو از خیلی ها کتمان میکنن، میگن این اهلش نیست، اون اشکالی نداره، اون به خاطر ترغم و دلسوزی بر اون مخاطبه. اما اگر اهلی پیدا کردن و بهش تدریس نکردن، این میشه حرام. و کتمان علوم دینی از اهلش، اهل محتاجین، اهلی که محتاج باشند، یعنی خودش نمیتونه با مطالعه در بیاره. یه وقتی شخصی میاد پیشه معلمی میگه به من دست بده، معلم بهش میگه خودت لیاقت داری که از کتاب استخراج کنی، برو کتاب مطالعه کن، خودشفا هم میشه. خب اون اشکال نداره. ولی یه وقت نه، شاگردی که محتاج و معلمه خودش نمیتونه از کتاب استخراج کنه، میاد پیش این معلم، این معلم حق کتمان نداره، در صورتی که شرایط فراهم باشه، توانایی و خود معلم باشه، فرصت باشه. اصولا و فروعا، اصولا یعنی چه؟ علوم دینیهی باشد که مربوط به اعتقاداته که اصول به حساب میاد، مثل مثلا کلام، که مربوط به فروع مثل فقه، یا اصول فقه مثلا، اصول اعتقادات یا اصول فقه، فرق نمی کنه هر کدوم بگی. یعنی همه این علوم دینی تعلیمش لازمه، بل مطلق علوم از علوم دینی هم پیش در گفت همه علوم، حتی علم هندسه و فیزیک و همثال زاله که علوم دینی هم میشه. الان ما فرد فل خبر انها صلی اللہ علیه و سلم ایزن، یعنی همون توی که کتمان علوم دینی حرام است، کتمان مطلق علوم ایزن حرام است. اندهو قال از پیغمبر نقل میشه که فرمود من سئل ان تعلمه، درخواست بشود از تعلمش، یعنی درخواست تعلیم بکنیم از این، بگیم به ما تعلیم بدیم که ما متعلم بشیم. فکت همه و اون درخواست شده کتمان کنه. الجم الله یوم قیامه به لجام بدن نار، لگام آتشین به دهانش بزنه، چه از اوپی مجموعی بایان. خب فیض خلوفیه، یعنی فیض خلوفی کتمان علوم دینیه، کتمان مجتهد حکم و فتوا رو، اگر حکمی رو نده فتوایی رو نده، این جزء کتمان علوم دینیه به حساب میاد و اینم حرامه. سیگه ما این در سؤال به خصوص اگر ازش سؤالم کردن، درخواست کردم که این فتوا رو بده، مسئله رو بگو و اون فتوا نتاد. و کذا ترک الامر من معروف و نهی از منکر، با شرائط این هم اگر کتمان بشه باز حرامه. آیه اولا دلالت میکنن بر حرمت همه اینها. و لا یبعد که فعل محرمات رو، ترک واجبات رو هم ما داخل در همین کتمان کنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا من در یه جا حرامی رو مرتکب بشم، همم به من خوش میدن، خب این کار من به نظر اون بینندگان اینطور میرسونه که این کار جایزه، حرام جایز حساب میشه، پس من حرمت رو دارم کتمان میکنم، جواز رو دارم اظهار میکنم، یعنی حکم دینی رو که حرمتی دارم کتمان میکنم. یا مثلا پس من نماز نمیخونم، واجب رو ترک میکنم، همه هم منتظرم ببینم من چی کار میکنم. خب وقتی من نماز میخونم بقیه هم میفهمن که ترک نماز مثلا جایزه. اینم در واقع داریم کتمان میکنیم وجوب نماز رو. اونجا کتمان میکردیم حرمت اون فعل رو، اینجا کتمان میکنیم وجوب این فعل نماز رو. اینا هر دو کتمان حکم دینه و کتمان حکم دین حرامه، پس این کارا حرامه. بلکه بعید نیست که داخل کنیم در این آیه اولا یا داخل کنیم در کتمان تحریم فعل بعض محرمات رو و ترک بعض واجبات رو، اما به حیث قید تحریم نیست، قید فعل و ترکه. فعل بعض محرمات و ترک بعض واجبات به طوری باشن که یعدیان الى جواز ایمان، منجر به جواز این دو بشن، یعنی مخاطبین یا بینندگان حس کنن که این کاری که من انجام دادم جایزه و اون ترک واجبی که من کردم جایزه. فعل و ترکی که این برداشت ازش بشه داخل در کتمان میشه و حرام میشه به حرمت کتمان. فعین ذالکه یعنی چنین فعلی برای محرم یا چنین ترکی برای واجب، حین اذن یعنی در این هنگامی که معدی به جواز میشه، اظهار باطله. اظهار باطل یا کتمان حق، اظهار باطل فیکون سطرند حق، سطر حق به حساب میگه کتمان باطل میشه و سطر حق فیکون کبیرت الا ماثبت عدم او به دلیل، مگر اون گناهی که با دلیل ثابت بشود که کبیره نیست یا کتمان نیست، سطر حق نیست، اون وقت ما بگیم مثلا جایزه. مثلا پس اون در یه جاییست که ما ناچار شدیم، خب از این ممکنه دیگران برداشت کنن، ممکنه به حیثی باشه که یا عدیان الی جوازه ما، ولی ما ناچاریم، وقتی ناچاریم ضرورت داریم جانمون در خطره به ما اجازه میدن. این اشکالی نداره، کتمان هست ولی از تحت کتمان خارجش میکنیم، تخصیصش میزنیم. معدی الی جواز اگه نباشه که اصلا کتمان نیست، معدی الی جواز هست ولی کبیره نیست. چرا؟ چون ما مثلا مصر شدیم، بالاخره تقیه مثلا اختزا کرده، یه اتفاق افتاده، فیکون کبیرتن الا ما ثبت عدم کبیره بودن به دلیل. ولا یبعد ایزن الاستدلال بها، بها یعنی به آیه اولا، چون ما داریم از آیه اولا استفاده میکنیم، هنوز به آیه ثانیه نرسیدیم. ولا یبعد ایزن که استدلال کنیم بها یعنی به این آیه اولا، الا جواز لعن ذالک، شخصی که مرتکب کتمان شده. نه تنها آیه اولا میگه کتمان حرام است، بلکه به ما هم اجازه میده که کتمان کننده رو لعنت کنیم. آیه ظاهرش هم میگه، میگه به لعنهم لاینون، اگر ما جز لاینون باشیم که لاینون رو قبلا توضیح دادیم، بر ما جایز یه لعنت کنیم. بل ولا یبود ایزن که استدلال کنیم به این آیه اولا، بر ایزن یعنی همون که لایابود قبل رو داشتیم، این لایابود هم داریم که استدلال کنیم به این آیه، آیه اولا، بر جواز لعن این شخصی که مرتکب کتمان شده. ولی اون شخص مرتکب کتمان مؤمن باشد، چرا جایز است لعنتش کنیم؟ لعن الله لعنه اولا و قال انه یستحق لعن من الناس و غیره، و بعد هم گفته که خودش لعنت کرده و گفته این شخص کتمان کننده مستحق که لعنت است از ناس و غیر ناس. غیر ناس یعنی ملائکه، شاید هم اجنه، شاید هم هر دو، چون لاینون بر همه صد میکنه، بر ملائکه هم صد میکنه، بر ناس هم صد میکنه. خب این استدلال با آیه اولا بود که انجام شد و بیان کردیم، استدلال با آیه ثانیه هم بزنیم برای جلسه بعدی شد.